أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. آیا خانه‌ای که در آن روضه امام حسین علیه السلام یا ذکر اهل بیت در آن برقرار باشد، شیاطین از آن خانه دور می‌شوند و پربرکت خواهد بود؟ خب برکت که قطعا داره، شیاطین هم از خود اهل بیت دور می‌شوند، فرار می‌کنند. اما چه که در روایات داریم، شیاطین دو دسته هستند، شیاطین جن و شیاطین انس. شیاطین جن از ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم فرار میکنن و دور میشن، و شیاطین جن هم از ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد فرار میکنن، اللهم صل علی محمد. چنانکه آیت الکرسی هم شیاطین جن رو فراری میده، از آن با صدای بلند گفتن باعث فرارشون میشه، و وجود قرآن همراه انسان قرآن باشه، بسم الله باعث میشه یک حریمی بگیرن. منتها فرض کنید مثلا یک حیوان رو در نظر بگیرید، شما بهش حمله میکنید، یک فاصله چند متری از شما میگیره، یک حریم میگیره، دوباره باز برمیگرده. شیاطین همین جوری هست. وقتی شما ذکر که میگید، بسم الله که میگید، یک کریم مختصری میگیرن، بعد دوباره از برمیگردن. مگر اینکه صبح شما خواهد، مگر اینکه عرض کنم که وجود خود انسان درش ذکر نهادینه شده باشه که از خود وجود انسان اونها فرار میکنن و حریم میگیرن. به هر حال ذکر باعث حریم گرفتنشون میشه. اما این که بگیم که کلن دیگه ناامید میشن، نه. بعد از این که حال باز موردش هم فرق میکنه، بعضی وقتا شرارتشون بیشتره، بعضی وقتا زمینها و انگیزه های حضورشون بیشتره، گاهی کمتره. همین که بسم الله میگیم دیگه انگیزه برای موندن باقی نمیمونه، براشون میرن دنبال کارشون. گاهی انگیزه بیشتر هست و عرض کنم که یه فاصله میگیرن، دوباره باز برمیگردن. عرض کنم که اما راجب این که ذکر اهل بیت بهتر است یا روضه امام حسین، خب اینا که یکی، هر دوشون دیگه، کدام بهتر از ذکر اهل بیت یا روضه امام حسین؟ هر دوش یکیست، اینا دوتای که نیست. از اونجا که شما بزرگان الگو هستید، حالا بنده که نه، بزرگان الگو هستن، در درجه اول پیامبر و اهل بیت الگو هستن. ولقد خان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر الگوی شماست و اهل بیت پیامبر هم، که پیامبر فرمود انی تارکون فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیت ما ان تمسکتون به مالن تذل و عبدا. اگر شما از اونها با اونها باشید، هرگز گمراه نخواهید شد تا کنار حوض کوثر. بنابراین در درجه اول الگوی ما و شما پیامبر و اهل بیت. بعد از اهل بیت کسانی که به اونها نزدیکترن، علما علی القاعده باید اینجوری باشن. یعنی عالم حقیقی کسی است که از بقیه مردم به پیامبر و اهل بیت نزدیکتر باشه. اگر بود قبولش داریم، اگر نبود قبول نداریم. صرف لباس پوشیدن و ادعای کردن مشکل رو حل نمی‌کنه. عالم اگر رفتارش، گفتارش، زندگیش، سیره عملیش، سبک زندگیش با پیامبر اهل بیت شباهت داشت، خب اون عالم حقیقی است و میتونه الگوی ما باشه. اگه نه، قول و فعلش با هم سازگار نبود، اگر عرض کنم که لباسی رو پوشیده قاصبانه، اما رفتارش با رفتار اهل بیت از زمین تا آسمون فرق داره، نه تنها الگو نیست که رهزنه، و باید نسبت به دینمون از اون نگران باشیم که دین ما رو به سرقت نبره. اما عرض کنم چه ادامه سوالشون رو من نخوندم ببینم چی میخوام بگم. اینا از اون اشتباهات انسان سوال رو نخونده. موقع امتحان یادم میاد ما اون موقع که درس میخوندیم اول سوال، البته من کم اتفاقا میفته ولی دوستانمون زیاد، اول سوالو که میدیدن ذوق زده میشدن همونو جواب میدادن، دیگه بقیهشو نمیخوندن که چیه. و گاهی سوال مثلا سه بخش داشت، یه بخشو جواب میدادن، گاهی اینکه صدر سوال یه چیز بود ذیلش چیز دیگه بود و باید اون ذیل رو دقت میکردن. میخوام بدانم شما و همسرتان در برابر از دست دادن فرزند عزیزتان چگونه برخورد کردید. من نمیدونم حالا مثلا شخصی ما چقدر، اگر عرض کنم که حقیقت اینه که خدا لطف کرد به ما، خیلی لطف کرد به بنده، مخصوصا که بلذا من همون شب نماز رو تعطیل نکردم، رفتم مسجد و نمازم رو خوندم و بعدش هم کارهام رو ادامه دادم. مثلا اینا لطف خدا بود و خانم هم به خاطر من باز حتی یک بار هم پیش من گریه نکرد در تمام مدت هایی که خب مراسم بود و غیر اون. من وقتی که بعد از حدود یک سال که من داشتم میرفتم مکه، چون گفت من به خاطر شما از خودم هیچی نگفتم و گریه نکردم و راستم میگفت. منطقه اینا دیگه از طرف خدا بود و ما کاری نبودیم. از کنم خدمت شما که اینا دست خدا است، دست من و شما نیست. خدا اگه بخواد انسان تحمل میکنه و چون این عرض کنم که سفر کرده ما چیز عجیبی بود، یعنی مثلا شاید یه بچه 5-6 ساله کارهایی میکرد که جوانهای 20 ساله هم نمیکردن. خیلی خوب، عرض کنم خدمت شما که بحث ما در اخلاق رسید به واجبات. عرض کردیم که انسان مسافر است و برای حرکت و سفر سه مقدمه رو باید از قبل آماده کرده باشه: اداء الفرائض، اجتناب المحارم و اکتساب اشتمال علی المکارم. موضوع بحث ما واجبات بود. نماز رو به عنوان اولین واجب بهش پرداختیم و عرض کنم که میخواستم که راجع به نماز شب و بعضی از نمازهای نافله هم صحبت کنم که دیدیم از اون طور بحثمون خارج میشیم، چون ما فعلا بنا داریم که واجبات رو بگیم نه نوافل رو و مستحبات رو. به همین دلیل دیگه بحث نماز و مستحباتش رو رها میکنیم و میریم سراغ واجب بعدی که روزه باشه. باشه، حالا چند جمله باشه ابن ندار. از کنم که نماز شب شاید ما نظیرش رو در آیات روایات عبادتی عبادت مستحبی نداشته باشیم که به اندازه نماز شب مورد تاکید واقع شده باشه و در تجربه و عمل بزرگان هم نماز شب یک جایگاه ویژه‌ای داشته. حالا آثار و برکات و فوایدش و فواید روحی و جسمیش، دنیوی و اخرویش عرض کنم که، و اینها یک بحث قضیه هست که من چند روایتی رو خدمتون خواهم کنم. آیات هم در این زمینه خیلی زیاد هست. و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لک عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یا این که می فرماید که عرض کنم که اینها از خواب پهلوهاشون رو می کنن، تتجافا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. خلاصه آیاتی که در این زمینه هست و روایاتی که در این زمینه هست در نوع خودش نظیر نداره که حال بخشی از اینها را خواهیم خوند. مطلب بعد اینه که ما گاهی نماز شب رو خیلی سخت و سنگین میگیریم و بهت این کار شیطون ها. شیطون میگه که نماز شب، نماز شب مگه چیه؟ آدم یه رو بخواد وقت بذاره، بخواد نماز صبح بخونه، یه رو زودتر از خواب بلند میشه دیگه، بیشتر از این که نیست. خیلی سنگین میگیریم. تازه این زمانیست که انسان بخواد همون به وقت خودش در بهترین وقتش بخونه که قبل از اذان صبح، و یعنی خب حالا میتونه قضاشو بخونه، میتونه قبلش مقدمتا سر شب بخونه و نماز شب خیلی شق القمر کردن نیست، منتها شیطان بزرگش میکنه. مثلا میخوایم که تعریف کنیم، میگیم فلان این نماز شب میخونه، گویی مثلا نماز شب میخونه یه کار مهمی انجام میده. این درست نیست. اهمیت داره نماز شب، اما سخت نیست که بگیم کار بسیار سختی است. نه، کار خیلی آسون است. شما قبل از اذان صبح، حالا هر موقع که بیدار شدید، باید برنامه ریزی کنید. از روز قبل باید برنامه ریزی کنید، از شب باید برنامه ریزی بکنید. نمیشه که انسان سر شب بنشینه، مثلا فرض کنید که دیر بخوابه، غذای سنگین و دیر، شام سنگین و دیر بخوره، بعد هم انتظار داشته باشه که حالا سحر بلند شه با نشاط نماز شب بخونه. نه، اولا نمیشه بلند شد، اگرم بلند شه دیگه نشاطی نداره. حالا بنده معمولا شام خیلی کم میخورم، تا غذام کمه، حالا کار به شام نداره. اما در این حال گاهی که غذا یه مقدار سنگین هست، گاهی میشه سه بار وضو میگیرم تا نماز صبحم رو بخونم. یعنی سه بار تجدید وضو میکنم تا به نماز صبح برسم. من نماز صبح رو تا نماز صبح من مسجد میکنم. عرض کنم که با این سنی که از ما گذشته و من هم سر شب هم خیلی نمیشینم، حد اکثر 11 تا 12 میخوابم و خواب من هم هر خوابی، یعنی اعتقادم اینه که بیشتر از 4 ساعت خوابیدن مثل پرخوری است. همونطور که انسان پرخوری بکنه، اون مقداری که بدن لازم داره جذب میکنه، بقیشو دفع میکنه. اون مقدار نیاز بدن توسط غذا جذب میشه. بیشتر هرچی بخوری، فقط زحمتش به عهده دستگاه گوارش و نمیدونم اونها زحمت رو میکشن، بعد دفع میکنن. خوابم اینجوریه. خوابم تا 4 ساعتش جذب میشه. از 4 ساعت بیشتر دیگه پرخوابی است و بیفایده. در این حال بارها شده که، حالا بارها که شده، گاهی اتفاق میفته. گاهی اتفاق میفته که اینجوری میشه. دو بار، سه بار وضو میگیرم تا نماز صبح رو بخونم. حالا کسی بخواد سنش جوان باشه، سر شبم بیشتر نشسته باشه، عرض کنم که احیانا خسته بدن هم، بدنش هم خسته باشه. خب ما کار بدنی خیلی کم داریم، مثلا نداریم. بعد غذا هم زیاد خورده باشه، مثلا غذای چرب و شور و آب خورده باشه که مزاج بلغمی شده باشه، حالا میخواد سحر بلندشه نماز شب بخونه. ببینید چی میشه؟ یک، نه اینجوری نمیشه. باید از قبل برنامه ریزی بشه، هم در غذا، هم در خواب، هم در استراحت. یکی از فلسفه های خواب قیلوله که خواب میان روز هست، نماز شب اون شبش، یعنی فرداشه. برای اینکه انسان موفق بشه که فردا سحرش نماز شب بخونه، گفتن ظهر بخوابید، میان روز بخوابید تا سحر با نشاط بتونید نماز شب بخونید. به هر حال با برنامه ریزی مسئله خیلی آسون میشه و نماز شب همونطور که میدونید 11 رکعته، که 8 رکعت 4 تا 2 رکعت به نیت نافله شب. نمازهای مستحب از کنم که سوره نداره. نداره که یعنی واجب نیست، حالا کسی هم خوند اشکال نداره، ولی واجب نیست. و همینطور دیگه قنوت و اذان و اقامه این چیزا ساقط میشه. بنابراین عرض کنم که خیلی کوتاه میشه دیگه. حالا یکی خاص سوره بخونه اشکال نداره، میتونی نماز شبتون رو به شکل نماز جعفر، 4 رکعتش رو به شکل نماز جعفر تیار بخونی. برای نماز جعفر تیار هم لازم نیست که انسان اون تسبیحات رو حتما در حین نماز بگه. میتونید 4 رکعت نماز به نیت نماز جعفر تیار بخونید، بعد در طول روز هر وقت فرصت دارید، در حال کار کردن، در حال مثلا رانندگی، عرض کنم تو راه، هر جا 300 بار تسبیحات اربعه رو بگید. این میشه نماز جعفر تیار، که نماز رو تو نماز شب تو خوندید، تسبیحاتش رو در طول روز، اون 300 تا تسبیحات رو در طول روز گفتید. و میتونید برخی نمازهای دیگه، مثلا کسی میخواد نماز حاجت بخونه، نماز امام زمان رو میخواد بخونه، اینا رو میتونید در همون قالب 8 رکعت نمازی که نافله های شب محسوب میشن بخونید. بله، اولا کی گفته که به خاطر تسبیحاتشه؟ بله، برداشت شما اینه که بله، و ثانیا شما تسبیحات رو میگید منتها جدا از نماز میگید، نه اینکه نگید، چون هر رکعت میشه 75 تا و 4 رکعتش میشه چند تا؟ 300. عرض کردم 300 تا تسبیحات بگید، برای همین. و ثالثا اون که من عرض کردم از روایت بود، یعنی خودم که جرئت نمیکنم از این حرفا بزنم، یعنی من که نمیتونم بیام نماز جعفر طیار رو به این شکل بخونید، اینا از خودشونه. بنابراین یعنی من در آوردی نبود که از پیش خودم بگم نماز جعفر طیار میشه اینجوری خون، خودشون فرمودن که اگه انسان کار داره یا عجله داره یا سخته براش اونجوری، چاره کرد نماز به نیت نماز جعفر طیار بخونه، بعد تسبیحاتش رو هر وقت که خواست و هر موقع که تونست بگه. بله دیگه، عرض کردم که 4 رکعت از اون 8 رکعت رو به نیت نافله امام رضا علیه السلام این کارو میکرد. امام رضا علیه السلام 4 رکعت از نافله های شبش رو نماز جعفر طیار قرار داده بود، و گاهی مثلا نمازهای دیگه ای رو که حالا توی مفاتیح، توی عرض کنم که منتهی الاعمال و کتاب های دیگه هست، ائمه علیهم السلام گاهی تو نماز شبشون همین نمازها رو نماز شبشون قرار میدادن. عرض کنم که 3 رکعت باقی مانده هم 2 رکعتش به نیت شفع که باز میتونید بدون سوره بخونید، 1 رکعتش هم به نیت وتر. این کل نماز شبه. حالا اگه انسان وقت نداشت یا حال نداشت، همون 3 رکعت آخر رو هم بخونه، مسمای نماز شب رو انجام داده که 3 دقیقه مثلا طول میکشه حد اکثر، این در حد 3 دقیقه میشه نماز شب رو خوند. حالا کسی حال داشته باشه، نماز مستحبی کلن سوره و قنوت نداره مگر اینکه دستور خاصی داده باشه. مثلا میگن در نماز قفیله شما و ذنون زهبه رو بخونید، خب اونجا باید اون آیه رو باید خوند. یا گفتن مثلا که در نماز امام زمان مثلا شما توحید رو یک بار بخونید، خب اونجا باید سوره قل هو الله رو خوند. اون جاهایی که خود نماز شکلش طوریست که سوره خاصی رو گفتم بخونید، اون حسابش جداست. وگرنه نمازهای نافله، چه نافله‌های یومیه، نماز نافله ظهر، عصر، همه اینها هیچ کدام سوره جزء نماز نیست، چنانکه در حرکت میشه خون، در حال کار کردن میشه خون و دیگه قبله هم ساقته، به هر سمتی که انسان باشه نمازش درسته و رکوع و سجده هم ساقط میشه فقط با اشاره. حالا اشاره هم که میگم، اشاره قلبی هم کافیه، یا با اشاره چشم یا با اشاره سر میشه رکوع و سجده رو هم انجام داد. خیلی خوب. آره، اون باید مراعات بشه. هر سوره میتونید بخونید، گرچه گفتن که در بهتره که رکعت اول سوره زلزله رو بخونید، رکعت دوم سوره عادیات رو بخونید، رکعت سوم سوره اذا جاء نصر الله و رکعت آخرم سوره قل هو الله. اما این واجب نیست، این جزء نماز جعفر طیار نیست، میتونید هر 4 رکعتش هم قل هو الله بخونید. در نماز جعفر طیار سوره خاصی شرط نیست، گرچه بهتره که این 4 تا سوره رو بخونید، ولی هر سوره خوندید درسته. فرق نمیکنه در خون هر جه، منتها باید حجاب مراعات بشه، اون بقیه چیزاش باید مراعات بشه. مثلا نمیشه در حال نماز خوندن انسان غذا بخوره، حالا تو ماشین نشسته در نماز مستحبی میخونه، مثلا بخواد تخمه هم بشکنه، یعنی که بخواد غذا هم بخونه، نه دیگه، خوردن و آشامیدن در نماز باطل میکنه. اما در حال حرکت اشکال نداره، وقتی در حال حرکت دیگه خود به خود قبله و اینا معنا پیدا نمیکنه. نه خیر، نه. خب عرض کنم که این کل نماز شب بود. حالا کسی حال داشته باشه بخواد مثلا اون 8 رکعت رو به شکل خاص دیگه بخونه، اشکال نداره. اگر حال داره، بهتر اینه که در نماز شب در رکعت اول سوره ناس رو بخونه، در رکعت دوم سوره فلق رو بخونه. عرض کنم که در نماز وتر هم بهتره که سه تا قول هو الله و معوذتین، قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو بخونه. به همین ترتیب سه تا قول هو الله، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، به همین ترتیبی که در قرآن اومده در نماز وتر بخونه. اگر چهار رکعت نافله شب رو خوندید، بقیهش رو بدون سوره ادامه بدید. مشروط بر این که چهار رکعتش رو قبلا خونده باشید. اگر چهار رکعت نافله شب رو خوندید، اذان گفتن، بقیه رو بدون سوره ادامه بدید، نماز رو تموم کنید، بعد نافله صبح بخونید، بعد نماز صبح بخونید. اما اگر چهار رکعت نخوندید، دیگه اینو رهاش کنید، نماز نافله صبح و صبح رو بخونید، بعدن بقیهش رو قضا کنید، بقیه نماز شب رو قضا کنید. خب حالا دیگه من تو جزئیات نماز شب وارد نمیشم. این که گفتن که در قنوتش مثلا هفت بار یا هفتاد بار، که حالا هفت بارش هم کافیه، اللهم هذا مقام الاعز بکم من النار، این ذکر بسیار عظیمی است، ذکر بسیار عالی است. هفت بار انسان بگه، عرض کنم که هفتاد بار استغفار کنه، که اون والمستغفرین بالاسحار که در قرآن اومده و در روایت داریم شامل حالش میشه. اگر در قنوت نماز وتر 70 بار استغفار کن، حالا استغفار هم چه بی استغفر الله و اتوب الیه که در بعضی از روایات داره، چه استغفر الله ربی و اتوب الیه که در بعضی از روایات داره، هر دوش درسته. بهتره که انسان 40 تا مؤمن رو دعا کنه، زن، مرد، مرده، زنده، عرض کنم که دور براتون همشون مؤمنن دیگه، دنبال مؤمن نگردید که بخواد لیستی تهیه کنید. دیدم بعضیا کلی زحمت میکشن که لیست، مثلا نه، دور برای خودتون، پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، اینا همه چی هن؟ مؤمنن و همه اینها رو میتونید تو اون لیست 40 نفر قرار بدید و علما و بزرگان اونها هم قاطی بشن. بعد هم بهتره که اگر کسی حالش داره 300 بار العفو بگه یا 100 بار یا هر تعدادی میتونه. اینا دیگه عرض کردم که جزء نماز شب نیست، بلکه اینها محسنات و مرجحاتی است که اگه کسی حال داشته باشه انجام بده خوبه. چرا؟ دعاش کنید، اونم مؤمنه. تو همون نماز شب دعاش کنید که نماز خون بشه. تو همون نماز شب که حال دعا دارید و دعاتون انشاءالله مستجاب میشه، دعا کنید که اونایی هم که اهل نماز نیستن اهل نماز بشن. مؤمن شیعه. بله؟ بله، خب شیعه که نماز نخونم داریم. چهل تا مؤمن رو گفتن در قنوت نماز شب دعا کنید. حالا شما بخواید چکار کنید؟ بخواید که چرا این کارو میخواد کنید؟ نه خیر، شما از کجا خبر دارید که مثلا پدر شما پیش خدا عزیزتر نیست از اون عالمی که شما از پیش میبرید؟ حالا پس پدر مادر که حتما دعا میکنه، اون همسایه شما از کجا که حقش به گردن شما بیشتر نباشه از اون عالمی که شما خیال میکنید که باید دعاش کرد؟ و شاید هم پیش خدا اون عزیزتر باشه، ما که خبر نداریم. ما به ظاهر نگاه میکنیم اما حقیقت رو که خبر نداریم. همون کسی که ما ازش گناهی سراغ داریم، شاید خصلت‌هایی داشته باشه، صفاتی داشته باشه و اعمالی داشته باشه، ما خبر نداریم که به خاطر اون صفاتش، اون اعمالش خیلی خدا دوستش داره. و اون کسی که ما خیال میکنیم که خیلی خوبه، ممکنه رذائلی داشته باشه یا اعمال پنهانی داشته باشه که چیه؟ پیش خدا مبغوض باشه، خدا بدش بیاد ازش. بنابراین به ظاهر نمیشه حکم کرد. شما دور برای خودتون رو در اولویت قرار بدید، بله، قاطی کنید چند تا از علما. اگه حال داشتید اسم ما هم ببرید، اب نداره، میتونید اسم ما هم ببرید. خب من چند تا آیه و چند تا روایت راجع به نماز شب میخونم که من خواستم این بحث واردش نشم دیگه، حالا که فرمودید. درباره انسان‌های با تقوا و مؤمن میفرماید که کان و قلیلا من اللیل ما یهجعون، کم در شب میخوابن، به عبادت سپری میکنن و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرها اینا مشغول استغفارن، که عرض کردم همون استغفار تو قنوت نماز وتر شامل این آیه میشه انسان، که در جدی هم داریم مستغفرین بالاسحار، این شامل حالشون میشه. چنانکه به پیامبر میفرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصف و اون قسم منه قلیلا، بعد تا اونجا که میفرماید ان ناشعه اللیل هی اشد وطعا و اقوم قیلا، اون شب که فرا میرسه خیلی بهتر میتونی با خدا ارتباط داشته باشی و روایتی است از مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر همون کسی است که توحید مفضل رو امام صادق علیه السلام بهش تعلیم داده و اصل توحید مفضل از همین مفضل ابن عمر هست. میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که امام صادق فرمود کان فی ما ناجل الله تعالی عز و جل بهی موسی ابن عمران ان قال له ابن عمران کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. ای موسی، ای پسر عمران، خدا میفرماید به حضرت موسی در مناجاتش، ای پسر عمران دروغ میگه اون کسی که میگه منو دوست داره ولی وقتی که شب او رو فرا میگیره میخوابه اصلا بیاد من نیست. الیسا کل محب یحب خلوت حبیبه، خدا میفرماید مگه اینجوری نیست که هر محبی خلوت با دوستش رو با حبیبش رو دوست داره؟ اگه این راست میگه منو دوست داره خب باید شب با من خلوت کنه دیگه. ها انا ذا یبن عمران مطلعون علا احبائی، آگاه باشید پسر عمران، من آگاه هم کیا دوستان من هستن، از دوستان خودم آگاه هم. ازا جنه هم اللیل حولت ابصار هم من قلوب هم و مثلت عقوبتی بین اعیون هم یخاطبونی عن المشاهده و یکلمونی عن الحضور. دوستان رو من میشناسم، شب که اونها رو فرا میگیره اینها چشماشون به سمت دلهاشون متحول میشه، یعنی دلهاشون چشم دلشون باز میشه و عقوبت من بین چشماشون آشکار میشه و با من سخن میگن گویی که دارن منو میبینن. یخاطبونی عن المشاهده، با من مشاهدتاً خطاب صحبت میکنن و با من سخن میگن حضوراً و یکلمونی عن الحضور، یعنی من رو میبینن و حضوراً با من سخن میگن. یبن عمران حبلی من قلب کل خشوع، پسر عمران از قلب خودت به من خشوع بده و من بدن کل خضوع و از بدن خودت هم به من خضوع بده. خشوع تواضع جوانحی است، خشوع تواضع و فروتنی قلبی است، خضوع تواضع بدنی است. اگر انسان خم شد این اسمش خضوعه، اگر قلبش از کنم که تواضع کرد نسبت به چیزی این اسمش خشوعه، که از همین روایت هم برمیاد. و من عینی که از دمو فی ظلم اللیل، پس از قلبت به من خشوع بده، از بدنت به من خضوع بده، از چشمت در تاریک شب به من عشق بده. ودعونی فعنکه تجدونی غریبا مجیبا، دعا کن منو که منو غریب و جواب دهنده خواهی یافت. وقتی دعا میکنی میبینی من پیشتم و فوری هم جوابت رو میدم. این حدیث از عمالی صدوق صفحه 356 بود که من خوندم خدمتتون. باز امام صادق علیه السلام میفرماید، این روات حدیث همشون صحیح و سندن دیگه، من نمیخونم این حدیث هم که خواهم بخونم، از خصال مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 7 باب الواحد هست. امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، لجبرائیل پیامبر به جبرئیل فرمود که اذنی منو موعظه کن. اینجا من یه نکته رو خدمت خواهر عرض بکنم. گاهی ما خیال میکنیم که مثلا ما متدینیم، عالمیم، چنین چنان هستیم، نیاز به موعظه نداریم، در حالی که موعظه برای همه لازمه و در موعظه کردن هم لازم نیست اون کسی که موعظه میکنه مقامش از ما بالاتر باشه. در خیلی از روایات داریم که از کلاغ فلان خصلت رو یاد بگیرید، از سگ فلان خصلت رو یاد بگیرید، نمیدونم اونا میتونن موعظه بکنن ما رو. گاهی از بدها انسان میتونه خوبی یاد بگیره. حالا پیامبر با همه عظمتش که مقامی که پیامبر داره جبرئیل نداره، که جبرئیل در شب معراج به پیامبر عرض کرد که من یک بند انگشت بیام نزدیکتر میسوزم، لو دنوت و انملتن لحترختو، یه بند انگشت بیام نزدیکتر میسوزم، دیگه تموم شد مقام من، تا همینجا بیشتر نبود. ولی پیامبر میفرماد قرآن که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. حالا جبرئیل پیامبر به جبرئیل میفرماید منو موعظه کن. ما نیاز به موعظه داریم، همونطور که جسم ما نیاز به غذا داره، جان و روح ما هم نیاز به موعظه داره. اگر دور و برتون هست جایی که درس‌های اخلاق، بحث‌های اخلاقی موعظه هست، حتما حضور پیدا بکنید، چون مشافهتا یه چیز دیگه‌ایه. شما بخواید همین بحثی که من اینجا دارم بخواید از تلویزیون ببینید، همه خواص این بحث‌ها تو تلویزیون نیست، تو رادیو نیست. مشافهتا اون نفس و اون اثر نفسانی که در حضور هست در غیاب نیست. اما به هر حال اگر حضور نبود، حداقل غیاب برنامه‌های رادیو معرف برنامه بسیار خوبی است. برنامه های اخلاقیش، اون سیره نیکانش که میذارن یا برنامه های دیگه که دارن، اینها برنامه های بسیار خوبیست و همه ما هم نیاز داریم. این همطور که جسممون اگر ویتامینی کم داشته باشه، اگر ماده غذایی کم داشته باشه دچار بیماری میشیم، روحمون هم نیاز به موعظه داره، نیاز به تذکر داره. تذکر رو هم باید دیگران بدن، فرقم نمی کنه که او از ما مقامش بالاتر باشه یا پایین تر باشه. پیغمبر به جبرئیل می فرماید اذنی، امیر المومن بعضی از اصحابش می فرمود اذنی، صحابی می گفت من شما رو نصیحت کنم؟ می فرمود در شنیدن اثری است که در دونستن اون اثر نیست. خود شنیدن آثار خاصی داره. به هر حال نکته مهمی است که پیغمبر به جبرئیل می فرماید که منو موعظه کن. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جبرئیل گفت که ای محمد، اش ما شئته فانک میتون، هر جو دلت میخواد زندگی کن، اما بدون که میمیری، سرانجام خواهی مرد. اش ما شئت، هر جو دلت میخواد زندگی بکن، اما بدون که میمیری. و احبب ما شئت فانک مفارقه، هر کسی میخواد دوست داشته باش، هر کسی میخواد دوست بدار، ولی بدون که ازش جدا خواهی شد، از اون محبوب جدا خواهی شد. و عمل ما شئت فانک ملاقیه، هر کاری که دلت میخواد انجام بده، اما بدون که این کار رو ملاقات خواهی کرد. هر کاری که انجام دادی عینش رو خواهی دید. یعنی این نمازی که خوندی عینش رو خواهی یافت، این غیبتی هم که کردی عینش، یعنی همون حقیقتش، باطنش ها، نه اینکه اثرش رو میبینی، نتیجه‌ش رو می‌بینی، نه خودش رو می‌بینی، خود عمل رو ملاقات خواهی کرد. این نکته دقیقی است. در قرآن هم داریم که و وجدوا ما عملوا محضرا، آنچه که انجام داده بودن رو چیه؟ حاضر دیدن. نمی‌فرماید که فمن یعمل مثقال ذره، مثلا فمن یعمل مثقال ذره شرا یره اثره. چی میفرماید؟ یرهو، خودشو میبینه، نه اثرش رو، نه نتیجهش رو. ما میگیم نتیجه عمل تو در قیامت خواهی دید، نه درست نیست. خود عملو، نه قیامت، هنگام مرگ میبینیم، تو برزخ میبینیم، بامون هست تا آخر. یعنی از هنگام احتضار، از هنگام مرگ همراه ما هست تا آخر، تا تو بهشت. اصلا بهشت هم خودش، یعنی بهشت هم همین اعمال انسان هست. فرماید که هر کار دلت میخواد انجام بده، ولی بدان که این کار ملاقاتش خواهی کرد، این عمل رو خواهی دید. بعد فرمود که شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن، عزت مؤمن و کرامت مؤمن به نماز شبشه. جبرئیل در نصیحت در مواجهه پیامبر عرض میکنه شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن نمازش بشه، نماز شبش، و عزته کفه عن اعراض الناس، عزت مؤمنم اینه که متعرض آبرو مردم نشه، آبرو مردم رو حفظ کنه، آبروریزی نکنه برای مردم. عرض کنم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. پیغمبر فرمود که شریفترین امت من، برترین امت من، والاترین امت من از کنم که حاملان قرآن و نماز شب خونها هستن که در شب حاملان قرآن از کنم که بعضی گفتن این حافظان قرآن، که ما معتقد نیستیم که حافظان قرآن فقط، حامل قرآن اینه کسی که شخصیت قرآنی داشته باشه، یعنی قرآنی شده باشه. بنده معتقدم حامل قرآن اینه کسی که قرآنی شده باشه. بله، یکی از راه‌های این که انسان قرآنی بشه همینه که حافظ قرآن هم شده باشه. اما چه بسا کسانی که حافظ قرآنن ولی حامل قرآن نیستن. یعنی اینجوری نیست که هر حافظ قرآنی حامل قرآن باشه. و از اون طرفش هم هست کسانی که حامل قرآن هستن گرچه ممکنه همه قرآن رو حفظ نباشن، اما به هر حال یکی از مصادیقش میتونه، چون اینها عام و خاص منبع چند دیگه، یه فصل مشترک دارن تا فصل متمایز. حامل قرآنی کسی که شخص وجودش قرآنی است، قرآن رو میخونه، اون هم با ترتیل، نه ترتیلی که تو صوت و لحن میگن ها، ترتیلی که در روایت در خود قرآن اومده، برای تلال قرآن ترتیلا غیر از اون حرف هاییست که اون اهل صوت و لحن اونها میگن، با ترتیل قرآن رو میخونه، تدبر میکنه، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، و فهم میفهمه، بعد هم عمل میکنه، چون نسخه دیگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، به این نسخه عمل میکنه، بعد هم تلاش میکنه که اجازه بهش بدن که قرآن رو دست بزنه. اگر به این مقام رسید، من یه بار فکر میکنم راجع به قرآن اینجا صحبت کردم، به صحبت نکردم مراتبی که انسان باید در رابطه با قرآن طی کنه. حالا الان فهرست رو عرض میکنم، اگه موقع فرصت شد در این رابطه صحبت خواهیم کرد. گام اول قرائت، فقر و ما تیسر من القرآن. گام دوم تلاوت، الذین یتلون آیات الله. گام سوم ترتیل. گام چهارم تدبر. گام پنجم فهم. گام ششم عمل به قرآنه. گام هفتم مس قرآنه. این مجموعه رو ما بهش میگیم انس با قرآن. اگه انسان به اینجا رسید، اون حالتی که پیدا میکنه میشه انس با قرآن. تا مرحله مس شرطی وجود نداره، همه میتونن ورود پیدا بکنن. مرحله مس شرط داره، اون شرطش طهارت، و به میزان طهارت انسان اجازه ورود به ساحت قرآن رو پیدا میکنه. هرچه طهارت بیشتر، تماس انسان با قرآن بیشتر میشه. قرائت صرف خواندن هست، چون قری الحوض پر کردن حوض هست، یا قرائه خواندن، فقط خواندنه. تلاوت یه پیامدی داره، تلایت رو تلون، پیامدش ممکنه مثبت باشه، ممکنه منفی باشه. اگه منفی باشه پیامدش، قرآن لعنش میکنه. پیغمبر فرمود رو بطال القرآن و القرآن یلعنه. اگه مثبت باشه خب کارش خوب. ترتیل نوعی خواندنی که زمینه رو برای تدبر فراهم میکنه. قرائت و تلاوت این خاصیت رو نداره، فقط با ترتیلش انسان زمینه تدبر براش فراهم میشه. خب عرض کنم که آنچه که پیامد داشته باشه از ماده تلایت رو تلون هست، که آنچه که دنباله داشته باشه، اگر دنبالش مثبت باشه خب خیلی خوبه، میتونه انسان از همین تلاوت وارد ترتیل بشه. اما اگه پیامدش منفی باشه، چرا قرآن میخونی تلاوت میکنی؟ میخوام پول بگیرم، میخوام نقد بنویسم برای قرآن، میخوام قرآن رو مثلا مسخره کنم، اینم تلاوت دیگه، پیامد داره. منتها پیامدش چیه؟ منفی است، که پیغمبر فرمود چه بسا کسانی که قرآن رو تلاوت میکنن و همزمان قرآن هم اونها رو لعنت میکنه. این نوع تلاوته، تلاوتی که جنبه منفی داشته باشه. خب اون مرحله که اگه انسان به مرحله مس رسید، قرآنی شده، انس با قرآن پیدا کرده، این انس با قرآن رو ما میگیم حامل قرآن شده. خب این بس بمون، انشاءالله یه موقع سر فرصت بیشتر صحبت کنیم. هفته پیش صحبت کردم که بله، عرض کنم که من و خواهرها ول کنم. بله خب امام جماعت هم لزوماً اینجوری نیست که بخواد حواسش پرت نشه، اونم گاهی حضور قلبش کم میشه از بین میره، ولی خب به هر حال من راجع به حضور قلب هفته پیش صحبت کردم، هم ضبط شده هم خواهرها یادداشت کردن، ازشون بگیرید. حافظ قرآن در واقع به موازات این چیز هست، چون در قرآن من بحث خواستم قرآنی بشه، تو قرآن نداریم حفظ قرآن رو، اینه که من گفتم همش قرآنی، یعنی خود از قرآن گرفتم همه مرا. البته یک مقام دیگه، یک گام دیگه بود که چون به درد ماها نمیخورد اصلا من واردش نشدم، نه به درد ما، به درد هیچ کس جز پیامبر نه. یا به عبارت دیگه هیچ کس جز پیامبر به اونجا نمیرسه، اون هم مقام تلقیه، که اون دیگه خاصه کیه؟ خاص پیامبره، غیر پیامبر هیچ کس به اون مقام نمیتونه برسه که تحمل تلقی قرآن رو داشته باشه. فانک لتلقى القرآن من لدن حکیم حمید، فقط و فقط تو هستی که میتونی چیکار کنی؟ قرآن رو تلقی بکنی. اون دیگه جز قلب مقدس پیامبر اکرم هیچ انسانی، جنی، فرشته، هیچ کس استعداد اون کارو نداره. ولی اون دیگه من اصلا واردش نشدم، حتی اهل بیت فقط مرحله مس رسیدیم. مرحله مس اهل بیت در اوجن، اونا مس مطلق دارن. چرا؟ چون طهارت مطلق دارن، چون مطهر مطلقن. در مرحله مس اهل بیت مطلقن با قرآن تماس دارن و مباشر قرآن هستن و اجازه مس قرآن دارن، بلکه اونها به همه بطون قرآن راه دارن، چون انما یعرف القرآن من خوطب به، اونها مخاطب اول قرآن هستن، ولذا به همه بطون قرآن راه دارن. خب بحث قرآن انشاءالله یه موقع سر فرصت مطرح خواهیم کرد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که از جمله چی؟ چون مخاطبین قرآن مراتبی دارن دیگه. قرآن گاهی میگه که عرض کنم چه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، گاهی میفرماید هدى للمتقين، گاهی میفرماید که ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، مراتبی داره. آخرین مرتبش که همه مراتب قرآن باشه، مخاطبش اهل بیتن، اون انسان عوام پشت کوهی هم مخاطب قرآن هست، منتها در چه حدی؟ در حد فهم و شعور خودش. امام صادق فرمودن از جمله وصیت‌های پیامبر به علی علیه السلام این بود: یا علی ثلاث و فرحات للمؤمن فی دنیا، برای مؤمن در دنیا سه خوشی و سه شادی هست: لقاء الاخوان، یکی ملاقات دوستان و برادران دینیش، و الافطار فی صیام، افطار در هنگام روزه و تهجد من آخر اللیل و نماز شب. از این حدیث برمیاد که عرض کنم که لذت هایی برای مؤمن وجود داره، شادی ها و شعف هایی برای مؤمن وجود داره که دیگران اصلا مزه اینها رو نمیتونن بچشن. از جمله همین این افطار، هنگام افطار انسان خوشحال میشه، معناش این نیست که چون میخوره خوشحال میشه، معناش اینه که اون موقع مؤمن میفهمه که عجب، من با نفسم کشتی گرفتم، زمینش زدم، پس من توانا هستم، از این حیث خوشحاله. و نماز شب هم برای شادی داره که بعضی از اهل دل، بعضی از علما میگفتن که شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو بفهمن. لذتی که در نماز شب هست فقط اهلش میفهمن. حالا میفرماید که برای مؤمن در دنیا سه تا شادی، این هم مال دنیاست، سه تا شادی است که دیگران ندارن. این سه تایی که عرض کردم که آخریش نماز شب بود. امام علی بن موسی رضا علیه السلام از پدرانش، از جدش پیامبر نقل کرد که سؤال علی بن الحسین علیه السلام ما بال المتهجدین باللیل من احسن الناس وجهن. از امام سجاد سوال کردن چرا نماز شب خونها زیباترین چهره ها رو دارن. مراد از زیبایی اینجا زیبایی مادی نیست، گرچه نورانیت واقعی اینه که در چهره، در ظاهر چهره هاشون هم هست، یه نورهایی تو چهره گاهی مشاهده میشه. مثلا شما در حج میبینید که وقتی حج تموم میشه یه نورانیت خاصی انسان در چهره افراد بعد از حج مشاهده میکنه که کاملا واضح. وقت پیروان اهل بیت یک نورانیت دیگه ای دارن. بنده که خدمت شما نشستم، بعد از انجام مناسک حج در بین هزاران نفر میتونم تا 90-95% پیروان اهل بیت رو جدا کنم، بگم ایشون از پیروان اهل بیت، ایشون از پیروان، جداشون کنم از بین هزاران نفر. یعنی با نگاه کردن به چهرهشون خیلی راحت میبینم اینها از دیگران چی هن؟ جدا هستن. یه نورانیت این گونه ای هست، چنان که در چهره نماز شب خونها هم هست. از امام سجاد پرسیدن چرا اینجوریه؟ قال لأنهم خلو بالله فكساهم الله من نوره. اینها با خدا خلوت کردن، خدا هم از نور ویژه خودش به اینها پوشونده، لباس نورانیت خودش رو بر اینها پوشونده. پیامبر به امیر علیه السلام فرمودن اوسی که فی نفس که به خسالن، فرمود من تو رو نسبت به خودت به بعضی از خصلت‌ها وصیت میکنم. پیغمبر به امیرون میفرماید. بعد فرمود که عرض کرد اللهم اعنه، خدایا کمکش کن که اینها کارا رو انجام بده. پیغمبر دعا کرد که خدایا به علی کمک کن که این کارا رو انجام بده. بعد فرمود که و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل و علیکه به صلات اللیل. بعد از این خصلت‌ها رو فرمود، سه بار آخرش فرمود بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب. از کنم که وسائل جلد چهارم صفحه 91 باب 25 از اعداد فرائض و نوافل نماز. بله؟ بقیه اینجا نیورده. خصلت ها البته بعضی ها مثلا فرض کنم که اخوان، نیکی به اخوان چیزی از این قبیل، اینجا نیامد حدیث. کل حدیث در وسائل ببینید. امام صادق از امام علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کردن که فرمود قیام اللیل مصحتون للبدن. نماز شب چند تا خاصیت داره. مصحتون للبدن، باعث سلامت بدن میشه. و رضا رب، باعث خوشنودی خدا میشه. و تمسکون به اخلاق نبیین، در واقع انسان چنگ زده به اخلاق پیامبران، شبیه پیامبران شده. و تعرضون للرحمه، خودشو در معرض رحمت خدا قرار داده. پس نماز شب در واقع پنج تا خاصیت اینجا براش ذکر شد: صحت بدن، خوشنودی پروردگار، تمسک جستن به اخلاق پیامبران، چهار تا، و در معرض رحمت خدا قرار گرفتن. در حدیث دیگری فرمودن کذب من زعم انه یصلی صلات اللیل و هو یجوع ان صلات اللیل تضمن رزق النهار. امام صادق فرمودن دروغ میگه کسی که میگه من اهل نماز شبم اما در این حال گرسنه هستم. نماز شب روزی روز رو تضمین میکنه، ضمانت میکنه، که حالا این روزی چه روزی مادی باشه چه روزی معنوی باشه. و بنده معتقدم که معلمی که میخواد مسائل دینی رو بگه نمیتونه نماز شب نخونه و بتونه برای کسی حرفی بزنه. همینطور بقیه طلبه‌ای که میخواد واقعا طلبه باشه نمیشه اهل نماز شب نباشه و در طلبه بودنش موفق باشه. دلیل بنده اینه که علم نور است و صلات اللیل هم نور المؤمن. اگه بناس انسان نوری کسب کنه یا نوری به دیگران بده، باید با منبع نور که نماز شب باشه چیه؟ ارتباط داشته باشه، اتصال داشته باشه. فرمود که نماز شب باعث ضمانت روزی روز میشه. پیامبر فرمودن من صلا باللیل حسن وجه خوب النهار، هر کس نماز شب بخونه چهرش در روز زیبا خواهد شد. این حسن عرض کردم ممکنه حسن ظاهری باشه، ممکنه حسن واقعی باشه. بله، من صلا باللیل حسن وجهه بالنهار، حدیث از محاسن مرحوم برقی بود صفحه 53. من صلا باللیل حسن وجهه بالنهار. عرض کنم که جعفر ابن موسی از جعفر علی ابن جعفر بودش، جعفر نوشته احیانا اشکال در روایت باشه که فرمود ان الله اذا اراد ان يعذب اهل الارض بعذاب قال لولا الذين يتحابون في جلالي ويامرون مساجدي ويستغفرون بالاسحار لانزلت عذابي. وقتی خدا میخواد قومی رو عذاب کنه، اهل زمین رو عذاب کنه، میگه اگر کسانی که به خاطر خدا با هم دوست نبودن و مسجدها رو آباد نمی کردن، که حالا این آبادی هم فقط آبادی ساختمانی نیست، چون انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر، که معلومه که تعمیر تعمیر ظاهری نیست، چون کافر هم میتونه مسجد چکار کنه؟ ساختمانشو بسازه دیگه. انما فقط و فقط یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر، معلومه که این تعمیر تعمیر معنویست. اگر به خاطر کسانی که مسجدها رو آباد نگه می‌دارن نبود، اگر به خاطر کسانی که در سحرها استغفار می‌کنن نبود، من عذابم رو بر این مردم نازل می‌کردم. پس نماز شب واسه چی میشه؟ جلوگیری از عذاب الهی برای امت‌ها، نه برای خود اون فرد. مولای متقیان در جنگ صفین، عرض کنم که در همون لیلت الحریر که سخت‌ترین شب‌های اون جنگ بود، نماز شبش ترک نشد. این حدیث از مستدرک جلد سوم صفحه 63. ولم یترک صلاة اللیل قط حتی فی لیلت الحریر. حضرت دستور داده بود همون، یعنی در همون لیلت الحریر یه پوستی وسط دو تا سپاه انداخته بود، اونجا نماز شب می‌خوند، تیر و نیزه و اصل هم تو مثل بارون اطراف حضرت میبارید، ولی او اونجا مشغول نماز خودش بود. اینو معاویه گفته ها، معاویه و یاران معاویه این حرفا رو گفتن. البته این حدیث عرض کنم که از اون نیست، این از ظاهرا از امام سجاد باشه، ولی من در حرفای معاویه و یاران معاویه هم دیدم این مطلب رو. نه نمیخورد، اطرافش میامد زمین، نمیترسید که حالا یکی از این تیرا هم به من بخوره. عرض کنم که امام عسکر علیه السلام یه نامه نوشته به علی ابن بابوه قمی، پدر همین شیخ صدوق معروف، که در این علی ابن بابوه در قم دفن پسرش که شیخ صدوق باشه در همین تهران در همین شهرهای دفنه، بهش فرمود که علی و علیکه به صلات اللیل، بر تو باد نماز شب که پیامبر امام عسکری فرمود فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد. اوصى علي عليه السلام فقال يا علي عليك بصلاة الليل و من استخف بصلاة الليل فليس منا، هر کس نماز شب رو سبک بشماره پیامبر فرمود از ما نیست. فعمل به وصیتی، به وصیت من عمل کن، و آمر جمیع شیعتی حتی یعملوا علیه، همه شیعیان من رو هم دستور بده بهشون که به این وصیت من عمل بکنن. خب اجازه بدید من دیگه اینها رو نخونم، فقط این یک روایت هم که نماز شب باعث کفاره گناهان میشه رو بخونم که فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن صلاة اللیل کفارتون لمشترح به نهار، نماز شب کفاره اون چیزهایی است که انسان در روز به دست آورده، اون جرائم و گناهانی که کرده کفارش با نماز شب برطرف میشه. از این دست روایات خیلی فراوان هست، مثلا اینکه وحشت قبر رو از بین میبره، اینکه پیامبر فرمود که جبرئیل پیوسته منو وصیت میکرد نسبت به نماز شب تا اینکه من فکر کردم که دیگه خوبهای امت من هرگز شب نمیخوابن، نمیشه خوب باشند و نماز شب نخونن، اینجوری خیال میکردم. از وحشت قبر جلوگیری میکنه که ابوذر از قول پیامبر گفت که وصل رکعتین فی صلوات اللیل وحشت القبور، دو رکعت نماز شب بخون تا از وحشت قبر در امان باشی. عرض کنم که امام عسکری علیه السلام از امام صادق درباره ان الحسنات یذهبن السیئات فرمود صلاة اللیل تذهب به ذنوب نهار، نماز شب گناهان روز رو پاک میکنه. و فراوان هست که دیگه اجازه بدید من واردش نشم و اینها نمونه ها. بفرمایید. معنای خشوع که در همون سوره مبارکه مؤمنون اومده که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، در تفسیر خشوع هم در روایت هم در تفسیر داریم که معنای خشوع اینه که انسان چشماشو فرو بخواباند، یعنی موقعی که در حال ایستاده هست به جای مهرش نگاه کنه، موقعی که در حال رکوع هست بین دو تا پاهاش نگاه کنه، در حال قنوت به کف دو دستش نگاه کنه، هنگام سجده هم چشمش فرو افتاده باشه به سمت مثلا چونه‌شو نگاه بکنه. این در واقع معنای خشوع هست. اما شما بخواید به آسمون نگاه کنید در واقع چشم خیره میشه، به جای اینکه بخواد چشم حالت خشوع پیدا بکنه چی میشه؟ باز میشه و حالت خیرگی پیدا میکنه. بله پیامبر در اوائل بعثتش که منتظر وحی بود به آسمان گاهی نگاه میکرد که دیگه خشوع نازل شد و پیامبر هم دیگه اون کارو نمیکرد. نه، خشوع اقتضا میکنه که انسان به بالا نگاه نکنه، بلکه به همون پایین نگاه کنه، که حالا پایین نگاه کردن یکیش همون میشه نگاه کردن به مخ. خب همونطور که اشاره کردم من روایت فراوان دیگه رو اینجا میبینم که از دیگه نمیخونم، که غالبا مثلا باعث روشنایی قبر میشه، باعث میشه که از کنم که باعث از بین رفتن درد معنوی میشه. مثلا داریم که و متردت و دا ان اجساد کم سنت نبی کم، و باعث تیب نفس میشه. خداوند به حضرت موسی وحی کرد که قم فی ظلمت اللیل اجعل قبرک روزتون من ریاض الجنه، ریاض الجنه، نیمای شب بلند شو نماز شب بخون تا من قبرتو رو باقی از باقهای بهش قرار بدم. یا پیامبر فرمودن صلاة اللیل سراجون لصاحب ها فی ظلمت القبر، نماز شب چراغی است برای صاحب نماز شب که در ظلمت قبر این چراغ قبرش روشن خواهد کرد. در این زمین عرض کردم که روایت فراوان هست. این آخرین روایت است که حالا یه مقدارم طولانی هست خدمتون میخونم، که امام صادق از امیرالمومنین از پیامبر فرمود صلاة اللیل مرضات الرب که قبلا داشتیم و حب الملائکه، واسه میشه که انسان محبوب ملائکه بشه، و سنت الانبیا که قبلا گفتیم، و نور المعرفه. که از قدم نمیشه که انسان دنبال علم باشه و اهل نماز شب نباشه. نور معرفت نماز شبه. و اصل الایمان و راحت الابدان و کراهیت الشیطان. شیطان خیلی بدش میاد از نماز شب. و سلاح علی الاعداء. نماز شب اسلحه است بر علیه دشمنان. و اجابتون لدعا، باعث اجابت دعا و استجابت دعا میشه. و قبول الاعمال، باعث قبولی اعمال میشه. خب یه مقدار کنتر میگم. و اجابتون لدعا، باعث اجابت دعا میشه. قبول الاعمال، باعث قبولی اعمال میشه. و برکتون فر رزق، اینو قبلا هم داشتیم، باعث برکت در رزق میشه. و شفیع بین صاحبها و بین ملک الموت. نماز شب شفاعت میکنه بین انسان و ملک الموت. میگه ایشون اهل نماز شب بوده، پس حواشو داشته باش. و سراج فی قبره، چراغ و روشن نوری است در قبر انسان. و فراشون تحت جنبه، در واقع فرش و وسایل زندگی انسان در عالم قبره. و جوابون مع منکرم و نکیرن، نماز شب پاسخ سوال نکیر و منکره در واقع. و مونسون و زائرون فی قبره الی یوم القیامه، مونس انسان در قبر و زائر انسان در قبر تا روز قیامت. فاذا کان یوم القیامه کان الصلاه ظلاً فوقه، روز قیامت میشه همین نماز شبی که خونده سایه رو سرش میشه که او رو از اون گرمای قیامت حفظ کنه. و تاجن علی رأسه، این نماز شب میشه تاج سر انسان در قیامت. و لباسن علی بدنه، و لباس بدنش در قیامت میشه. و نورن یسعا بین یدیه، نوریست که در قرآن داریم که مؤمن نورش در مقابلش هست و منافق نداره، بهش میگه صبر کنید تا ما از نورش ما استفاده بکنیم. قیلرج و برا اکن فلتمس و نورا، میگم برگردید به دنیا از اونجا نور میگیرید. نوری که بین انسان هست، مقابل انسان هست. و سترن بینه و بین النار، این نماز شب یک پرده است بین انسان و آتش. یعنی این نماز شب اجازه نمیده که آتش بخواد به انسان نزدیک بشه. و حجتن للمؤمن بین ید الله تعالی، این حجت مؤمن است پیش خدا. خدا بهش میگه ایمان داشتی؟ میگه بله. دلیلش چیه؟ نماز شبم. حجتش نماز شبشه. و ثقلن فی المیزان، نماز شب میزان رو سنگین میکنه. من ثقلت موازینه، ثقلن فی المیزان. و جوازن علی الصراط، جواز عبور بر صراطه. و مفتاحن للجنه، کلید بهشته. لأن الصلاه تکبیر و تحمید و تسبیح و تمجید و تقدیس و تعظیم و قرائت و دعاء، چون نماز این چیزهای الله اکبر، الحمدلله، تسبیح، تمجید، تقدیس، تعظیم، قرائت و دعا. و این افضل الاعمال کلها الصلاه لوقتها. این حدیث که خوندم بهار جلد 87 صفحه 161 بود، حدیث 52. خب من دیگه بقیه روایت رو نمیخونم، این مقدار کافی باشه. بله، اگر انسان عمدن ترک نکرده باشه خوبه. نداشته باشن خواهرای که نماز شب در واقع از اون، چون با این همه عظمتی که ما خوندیم که بخش من همشو نخوندم، تازه این کتاب هم همه رو جمع نکرده، همه روایات در این زمین جمع نکرده، در خود بهار دهها برابر این روایت هست. عرض کنم که این همه عظمت داره، توفیق بزرگی است از توفیقات خدا و انسان باید جلب توفیق خدا رو بکنه. اون وقت گاهی ممکنه که اموری باشه که انسان رو محروم کنه. یه شخصی اومد خدمت امیرالمومنین عرض کرد که من نمیدونم چرا توفیق نماز شب ندارم. به من این مطلب رو زیاد میگن، خیلی مراجعه میکنن، میگن نمیدونم چرا من توفیق نماز شب ندارم، هر چه برنامه ریزی میکنم، هر چه زحمت میکشم توفیق پیدا نمیکنم. حضرت بهش فرمود که انک رجلون قیده تو که از اونو بک. مشکل تو چیه؟ تو قید و بند گناهان هستی، اون گناهان تو رو به زنجیر کشیده، در نتیجه نمیتونی نماز شب بخونی. گناه تو رو به زنجیر کشیده که توفیق نماز شب رو از تو سلب کرده. خب حالا مقدمه چینی میخواد، هم به لحاظ ظاهری که من اشاره کردم، هم به لحاظ باطنی که باز الان گفتم، از هر حیث باید مقدمه چینی بشه تا انسان توفیق نماز شب رو داشته باشه. منتها چند نکته رو عرض کردم که یادآوری میکنم، سخت نگیرید کار رو، بزرگش نپندارید. نماز شب خیلی عظمت داره. این حرفی که من خدمت شما عرض میکنم، فکر کنم تو رادیو معارف گفتم، تو یکی از رسانه‌های عمومی گفتم، گفتم اگه کسی بدونه که نماز شب چیه و برخی از آیات را و روایاتی که دربارش نازل شده رو بدونه و نماز شب نخونه، باید در عقلش تردید کرد. این حرف بدیه ها، تو رادیو در حضور این همه آدم میدونستم چی دارم میگم، ولی در یک رسانه عمومی گفتم که اگه کسی نماز شب رو بدونه چیه و پی به عظمتش ببره و برخی از روایاتی که در رابطه با نماز شب هست رو خونده باشه، در این حال نماز شب نخونه، باید در عقلش تردید کرد. ولی از اون طرف کار رو سخت برای خودمون نگیریم که خیال کنیم که حالا مثلا نماز شب شق القمر کردنه. نه خیر، انسان میخواد نیم ساعت زودتر بلند شه از خواب دیگه، نه اینکه نیم ساعت بیشتر بیدار باشه ها، فقط جابجا میکنه. به جای اینکه بخواد مثلا الان که قم حدود از کنم که 28 دقیقه 5 و 28 دقیقه الان این روزها صبح هست، به جای اینکه حالا بخواد فرض کنید که 5 و 28 دقیقه اول اذان از خواب بلند شه، 5 از خواب بلند میشه، نیم ساعت زودتر از خواب بلند، از اون طرف نیم ساعت زودتر میخوابه. الان 5 و نیم بلند میشه، مثلا فرض کنید 6 میخوابه، اون موقع 5 بلند میشه، 5 و نیم میخوابه. این نیم ساعت فقط چیکار میکنه؟ خواب و جابجا میکنه، اتفاق دیگه که نمیفته. حالا خواب مون عیب نداره، غذاشو فردا بخون. میدونه که بیدار نمیشه، میدونه که نمیتونه سحر نماز شب بخونه، جلو جلو بخونه، سر شب بخونه. این راه را آنچنان باز کردن که هیچ کس بهانه نداشته باشه. شب نمیشه، غذاشو بخون. غذا هم نمیشه، قبلا بخون، مقدمتن بخون، یعنی قبل از اینکه هنوز که سحر نیومده شما سر شب نماز شب فردا رو بخونید. البته اگر هم دایر باشه بین قضا و تقدیم، قضا مقدمه نه تقدیم. گرفتن مطلب خواهرها؟ چی؟ نه اشکال نداره، نشسته میتونید بخونید. گرچه نمازهای نشسته رو بهتر اینه که دو برابرش، یعنی دو برابر بخونید، مثلا به جای اینکه بخواید مثلا 8 رکعت بخونید 16 رکعت بخونید. اما اگر خواستید که عرض کنم که هر دو رو با هم داشته باشید، نماز رو ایستاده شروع بکنید، مثلا نماز خیلی طولانی که گاهی ممکنه یک ساعت طول بکشه، تکبیرت الاحرام رو بگید، حالا بسم الله هم شروع کردید شروع نکردید فرق نمیکنه، ایستاده شروع کنید بعد بنشینید. اگر نماز بعد از نماز شب نماز صبح خون تعقیب هم یه مقدار خون و خوابید، اب نداره به نظر ما. اونو ندیدم، ولی از امام رضا دیدم که حضرت فرمود که من اون موقع میخوابم بعد از، یعنی همون بین طلوعین بعد از نماز صبح، حضرت فرمود من اون ساعت خوابیدم، چون وقت ملاقاتی که داده بود اینجوری دیدم. ولی زمان معتقدم که اگر اینم باز تو رسانه ها من گفتم و علما شنیدند و کسی اشکالی نکرده، گفتم اگه کسی نماز شبشو خونده باشه، نماز صبحشو خونده باشه، مقداری هم تعقیب خونده باشه، ولو خواب بین طلوعین، اون آفات اون بلاهایی که در روایت داره نداره براش، مشروط برای اینکه نمازشو خونده باشه و خوابیده باشه. اون خواص جای خودش، اون گناه هم جای خودش. گاهی بعضی از گناهان ممکنه که همه اعمال انسان رو حبط بکنه، نه نماز شب رو، همه چیز رو، ایمان رو، نمیدونم صد بار حج رفته، نمیدونم چقدر انفاق کرده، یه گناه همه اینها رو میشوره میبره، همه رو از بین میبره، حبط میکنه. لئن اشرکت لیحبطن عملک. این اتفاق ممکنه بیفته. عرض کنم که نه خیر، نماز قضا جای نماز شب رو نمیگیره. چه البته اولای اینه که انسان نماز قضاهاشو بخونه، اشکال نداره، میشه ثوابش میشه 11 شد. خیلی خوب، همینطور دیگه، اینها رابطه تقابل. همینطور دیگه رابطه متقابل دارن دیگه. البته گناهان و سیئات، ان الحسنات یذهبن السیئات. سیئات نه داشته باشید که در قرآن به اون گناهان کوچک گفته میشه. فرماید که عرض کنم که ان تکفو ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از گناهان کبیر شما پرهیز کنید، ما چیکار میکنیم؟ سیئات شما رو میبخشیم. سیئات اینجا نقطه مقابل چی میشه؟ کبائر میشه. نماز شب اون سیئات رو از بین میبره، نه گناهان کبیره. گناهان کبیر باید توبه کنه، و گاهی گناهان کبیره ممکنه بیاد و همه چیز از بین ببره. این دیگه بحث احباط و تکفیر بمونه یه موقع دیگه، یا اینکه از بحث‌های رسانه‌ها گوش کنید. ما بحث احباط و تکفیر رو تو بحث‌های اعتقادیمون مفصل بحث می‌کنیم، این بحث دیگه است. ما فعلا بحث اخلاقی داشته باشیم. نه خیر، وقتی اذان صبح گفتن دیگه نماز شب قضا میشه. بله، نماز شب وقتش از نصف شب، از نصف شب شرعی هست، مثلا الان 11:30 تقریبا تا اذان صبح، و هر چی به اذان صبح نزدیک‌تر هم بشه بهتره. نه خیر، نه جواب این سوال من دادم. نداشت باشید که ما یه چیزهایی رو از افراد میبینیم و قضاوت میکنیم. همون کسی که شما ازش گناهی دیدید ممکنه خصلت‌هایی داشته باشه و کارهای خوب، از جمله همین نماز شبش. نمیشه قضاوت کلی کرد، بگیم چون ایشون فلان گناه رو کرده، مثلا حجابش مراعات نکرده، پس دیگه مبغوض خداست. نه، همین ممکنه پیش خدا خصلت‌های خوبی داشته باشه، ما خبر نداریم، خدا خبر داره، و این پیش خدا از ما خیلی عزیزتر باشه که ما از اون گناه پاکیم. ولی همین شخصی که اون گناه رو مرتکب میشه، ولی در نهی از منکر باید توجه داشته باشیم که ما داریم وظیفه شرعی رو انجام میدیم. معناش این نیست که من از او بالاترم یا من از او بهترم. شما که مثلا فرض کنید یه خانم بعد حجابی رو دارید نهی از منکرش میکنید، نه تو ذهنتون این باشه که من از این خانم بالاترم چون با حجابم این بی حجابه. نه، همون خانمی که از این حس از شما پایین تره که هست، ممکن از حس های دیگه پیش خدا خیلی عزیزتر از شما باشه. شما باید به چشم یک بیمار بهش نگاه کنید. این بیماری که مثلا الان فرض کن که بیماری داره، مثلا آپاندیسش ترکیده میخواد عمل بشه، دکتر باید توجه داشته باشه که همین بیمار ممکنه خصلت‌هایی داشته باشه، حتی در علم ممکنه خیلی از او در بعضی از زمین‌ها عالم‌تر باشه. فقط یک بیماری داره الان که باید این بیمارش چیکار کرد. اما معنیش این نیست که این بدتره، این بد مطلقاً بده. ما نگاهمون به گناهکار باید اینجوری باشه، همونه، همینطوره، همینطوره. منتها نسبت به تارک الصلاه ما دستور خاصی داریم که باش حشر و نشر نداشته باشید، باش دوست نشید، ازش زن نگیرید، بهش زن ندید و الی آخر. اون بحث دیگه است، اون خودش دستوره. اما حالا همون تارک الصلاه ممکن نیست که مثلا خصلت‌های خوبی پیش خدا داشته باشه که سرانجام توبه کنه و برگرده. ممکنه همون کسی که الان تارک الصلاه هست به خاطر خصلت‌های خوبی که داره خداوند بهش توفیق بده که برگرده، بعد بشه نمازخون خیلی بهتر از ما. حالا این سوال دیگه باز اون سوالی است که باید قبل از چیز بدید من براتون توضیح بدم. باید موارد رو مورد به مورد نگاه کنید تا اینکه این رحم کی هست. اگه پدر و مادر، خب نمیشه که قطع رحم کرد، باید اهم و مهم کنید ببینید که قطع رحم مهمتره یا اون آثار تربیتی بدی که رو شما و فرزندانتون داره. اینا رو باید هم مهم کنید و تشخیص بدید کدام کار انجام بدید. در برخی از موارد باید قطع رحم کرد چون رحامتش انقدر مهمی نیست، و گاهی باید تحمل کرد اون آثار و پیامدها رو، ولی صله رحم رو انجام داد. خب امروز ما کل بحثمون شد ابی نداره، به هر حال بحث اخلاقی بود و نماز شب هم از اون کارهای مهمه که باید حتما، حالا البته خیلی از حرفای ما راجع به نماز شب مون، چنانچه من خیلی از روایات رو هم نخوندم اینجا. خلاصه بحث ما این شد که اهمیت نماز شب رو گفتیم، این که به نماز خیلی مطلب برای خودمون بزرگ نکنیم، سخت نگیریم، و این که به شکل‌های مختلف میشه نماز شب رو انجام داد، و اگر هم انسان شب به هر دلیل توفیق نداشته باشه میتونه بعدها روز قضاش رو انجام بده، و این که اگر انسان روز مراعات نکنه حال خودش رو، گاهی ممکنه که توفیق نماز شب ازش گرفته بشه، که اهل دل کاملا میفهمن. وقتی میفهمه که میبینه که امروز مثلا موفق نشد نماز شب بخونه، یا اینکه حال نداشت، یک نگاه به زندگی دیروزش میکنه، میگه آها این اثر اون حرفی است که اونجا گفتم، این اثر اون حالی است که اونجا داشتم الی آخر. خب ان شاء الله ما در برنامه آینده اگه حیاتی بود به واجبات دیگر میپردازیم که بنا نداشتیم واجب تو مستحبات وارد بشیم، حالا دیگه شما فرمودید وارد شد. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، بحثا گفتنها شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به شرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نیاید بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.